الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. پاره‌ای از معارف اسلام در حریم مسائل مربوط به عقیده، بالاخص در باره ذات خداوند متعال مورد گفتگو قرار گرفت. حالا اشاره‌ای به مباحث اخلاقی و مسائل مربوط به معاملات و عبادات در اسلام از نظر تنها قرآن، به اینها اشاره ای شود. ولی قبل از آن مسئله‌ای که جنبه موضوعیت دارد و مقدم بر آن است، شناخت انسان است از نظر قرآن، که این اخلاق و احکام که وضع شده برای انسانه. انسان از نظر قرآن چه موجودی است؟ برای او چه مزایایی قرآن قائل است؟ چون مسئله مهمی که امروز دنیا سرش گیر و دار دارد و برای او قوانین وضع می کند و با هم در تشاجرند، انسان است. انسان رو بشناسیم، بعد می تونیم بفهمیم قوانینی که وضع شده مساعد فلسفه ها و مکتب هایی که به ظهور پیوسته است سازشکار با انسان است یا نه. لذا باید از خود قرآن انسان رو بشناسیم. خداوند آدم را چطور معرفی کرده؟ یه جا می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را گرامی شمردیم و این موجودیست کریم و ارجمند، در سوره اسراء. در سوره تین فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آدمی را در بهترین مزاجها و در بهترین قامتها و معتدلترین آفریدیم. یه چنین مزاجی به او دادیم، عالیتر و بهتر. و برای بهتر روشن شدن در انسان نخستین حضرت آدم سلام الله علیه که صحبت می کند، می فرماید فرشتگان را دستور دادیم برای این سجده کنند و سر سجده را بیان می کنه و علم آدم الاسماء کلها، آدم را با حقایق آشنا کرد تمام و موجودات دیگر دارای این استعداد نبودند. تا اینجا و به خصوص در موقع شروع به تربیتم از همین نکته شروع می کند. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آغاز مطالب قرآنی برای رشد مردم صحبت از تعلیم است، تعلیم به قلم و تعلیم چیزهایی که انسان باشده. از این ممکنه در ذهن این تصویر از انسان نقش ببندد که خداوند این موجود را در یک مزاجی آفریده که برای فرا گرفتن تمام حقایق جهانی آماده است و این ودیعتی است در نهاد این موجود ارزشمند، و شاید فی احسن تقویم هم نظر به این باشد. روی مطالعات که یه مقدار زود است و سطحی و زود گذر، این معنا رو ممکنه استفاده کنیم. بالا در اون بحث نیستیم. فعلا شناخت آدم رو و این حقیقت شما. فعلا بحثمون در اینه ما یه وقت میخوام یه موضوع رو بحث کنیم قرآنه که این میخواد بگوید انسان چه موجود شریفی است. شما دیدید در توحید که مهمتر بود ما با اشاره رد شدیم، اینجا که به اون اهمیت نیست نمیتونیم بمانیم. یه وقت بحث انسانه، یه وقت بحث تحدی قرآنه. حالا آیا همینه یا مطلب عالی تر از این است؟ برای گشودن مطلب اولی انسان خارجی را تشریحش میکنیم، بعد مکتبها را در اینجا که برداشتی از انسان دارن عرضه میداریم، اون وقت خود به خود نوبت قرآن میرسد. انسان مجموع این بافت های بدنی نیست به تصدیق همه، حتی مادگی. این بافت های بدن تشکیل انسان رو نمیده. انسان است و روح، کسی قائل به روح نیست، انسان است و روان. موحدین و معتقدین متدینین قائل به روح جدا هستند، ولی دیگران روان و تمایلات روانی را مجبورن قائل باشن. لذا انسان است و یه عده مسائل روانی و تمایلات، و اون تمایلات است که آدمی را به جنبش و فعالیت وامی دارد. ارزش ما بسته به اون تمایلاته. تمایلات را ببینیم و مراتب و منازل تمایلات رو به دست بیاوریم، بعد مکتب‌ها شناخته می‌شوند. یه عده و دسته از تمایلات، تمایلات شخصی است مربوط به خود دوستی و حفظ ذات. این هم دو قسم میشه، مربوط به خود انسان در جنبه‌های جسمی و مربوط به خود انسان در جنبه‌های روانی. در جسمی جانش، جسمش سالم بماند، غذا، آب، استراحت و مانند اینها، و در جنبه روانی عزت نفس و علو همت، میخواد دارای نام و دارای آوازه باشد برای شخص خودش. اینا تمایلات شخصی است. یه دست تمایلات، تمایل بالاتر، تمایلات نوع و دوستی، با دیگران در کارها شریک شدن، در غم و شادیشون سهیم بودن، باری از دوش دیگران گرفتن، یتیمشون را نواختن، بینواشون را نان و مأوا و مسکن دادن و مانند اینها. اینا مربوط به شخص خود آدمی نمی شود، مسلم فداکاریست برای دیگران. اینا رو تمایلات نوعی می گویند. با تنوعی که دارد و شاخه شاخه هایی که از این منشعب می شود. دسته سوم تمایلات عالی که باید گفت اوج انسانیت و موجهای عالی او از اینجا نشأت میگیرد. حقیقت جویی، اینی که اینقدر میگردن عناصر اصلی موجودات رو به دست بیارن، نه مربوط به خود دوستی نه نوع دوستی، حقایق جهان رو میخوان بفهمن. حقیقت دوستی، زیبایی شناسی، عاطفه اخلاقی و حس دینی، یعنی یه جوششی به جانب اون که این جهان رو آفریده. این چهار حس را به عنوان تمایلات عالی در انسان یافتند. یادتون هست در موضوع دین فطری خوندیم که جایی ندیدن گروهی مردمی بدون دین باشن ولو دین خرافی، اما این حس را در جانشون دیدن که به جانبی توجه داره در تمام جاها و در تمام اعصار گذشته و ما قبل تاریخ. این دست تمایلات هست. مکتب ها هر کدام در یکی از این لایه ها کار کردن، روی این لایه ها نظر دادن. یکی میگه انسان مدنی یون بتب، حیوان مدنی یون بتب، تا گفت میفهمیم در لایه دوم داره کار میکنه، در حس اجتماعی، در این که انسان باید با دیگران باشد، از رنج اونها بکاهد، از دست رنج اونها بهره کشی بکنند، تعاون داشته باشند، همدیگر را نگهبانی بکنند. از این حس داره انسان رو میبیند و میگوید زندگی آدمی تأمین نشد مگر به همکاری دیگران. پس در واقع رشد او، زندگی او، زبان او، فرهنگ او، کارهای صلح و جنگ او وابسته است به مطالب گروهی. اصلا این بخواد زبان داشته باشه، زبان را از دیگران باید بگیرد. بخواد بقا داشته باشه، به کمک دیگران باید باشد. رضا انسان رو گفتن مدنی یون، اجتماعی است. و روی این جهت از سهم کارهای او به نفع اجتماع در قوانین و در اخلاق افراز رو جدا میکنن. این یه بس راجع به این دارم مکتب. اما یکی میگه من خود این موجود رو میبینم، این موجود از کجا نشأت میگیره، این با موجودات دیگر، حیوانات دیگر در خیلی جهات شرکت داره، یه مقدار رشدش بیشتره، حیوان مترقی بهش میگه. حالا علت این که از اونها جدا میشه و رشدی پیدا میکنن، یا اینه که در اون جنبه لذت جنسی مبدل میشود به یه صفات دیگر و سرمنشأ لذت جنسی است. یه مکتب به نام مکتب فروید این معنا رو تشکیل میده. و یا نه، عده‌ای میگوین ریشه زندگی انسان و رشد انسان نیازهای مادی است که همه بر میگردد به اقتصاد و زیر بنای سازنده انسان اقتصاد مابقی رو بناست. و یک کس دیگه میگه نه، وقتی بسنجیم او رو با حیوانات دیگر شبیه به میمونه و شاید منشعب از او. از اینجا میاد از ریشه قسمت طبیعی انسان رو جدا میکنه، مجموعاً میگن یه حیوان مترقی. و در اون حوائج جسمانی و تمایلات شخصی نظر میدن، اینها به اون مطالب بالاتر دیگه نظر نمیدن. در اینجا انسان رو میشناسن که حیوان مترقی بنامند و بگوین اصل در اون لذت، یا این که اصل در اون جنبه اقتصاده که تأمین حوائج بکند، زیر بنا اینه. میبینیم در لایه اول خیلی کار کردن، متوجه به لایه های بعد نشدن، اونا رو فرعی حساب کردن. اما ارسطو رو میبینیم تیز پروازه، میگه انسان حیوان و ناطق. اونی که بر این لایه های زیری نظارت میکند ادراک انسانه. و اون موقع که مغز رشد پیدا کرد، دست ابزار کار شد و این مغز رشد یافته قامت اعتدالی رو تضمین کرد. حیوانات این رقم مغز ندارن، رو چهار دست و پا را میرن و این با مغز روش یافته روی قامت ایستاد و با این مغز روش یافته و ابزار دست جهان رو دگرگون کرد. پس انسان حیوان و ناطق، زنده مدرک و دارای ادراک. در بحث انسان شناسی فقره عمودی او به قدری روش یافته و شبکه اعصاب او و دستگاه مغز او روش یافته که هم زبان براش آمده. لذا حیوان و ناطق، ما وقتی که میخوندیم در منطق میگفتیم اگه ناطق این زبانه، پس هرچی صحبت میکنیم یه مقدار از فصل خود رو از دست میدیم. نه، این اشاره به رشد مغزیه، مغز اونقدر روش کرده که مزایاش اعتدال قامته، یکی از مزایاش زبانه. ناطقه اشاره به رشد مغزه، اونقدر این دستگاه مغز رشیده که باید این قامت باشد و این زبان. این رشد دستگاه مغزیست. صحبت نیست، صحبت کدوم ایمان صحبت میکنه؟ الهاماتی، صحبت که تنوع در لغت، آموزش لغت نیست، اینا الهامات. اونا از آهنگ صدام گاهی با هم دیگر تبادلی دارن. این موجودی که مغزش رشد یافته، این انسان حیوان ناطق است. تا اینجا سیر کردن. اخیراً یه سیریم از یک کسی دیده شد، یه چیزی سوسو زد. دیگه نمیدونیم از کتاب‌های آسمانی برداشته یا واقعا فکرش جرقه‌ای زده. شوپنهاور آلمانی بود که گفت انسان حیوان متافیزیکی، انسان یه موجودی است که در جانش شعله است به جانب او، و اصلا مقوم انسان و فصل ممیز انسان شعله شوق به جانب خداست. این رو باید در انسان تفحص کرد و یافت. این یه مطلب ارجمندیست، منتاش در خیلی از مغزها نیامده. گاه گاهی سوسو میزند در بعضی از مغزها. حالا اسلام در برابر این مکتبها، البته مکاتب دیگه هم هست روی همین زمینه‌های لایه اول یا لایه دوم یا گاهی در لایه سوم، نظر دادن که شاید برازنده تر از همه در لایه سوم ارسطو باشه، ولی هیچ کدام انسان رو بیان نکردن. شما فقط تمایلات عقلی رو گرفتی. آیا ارسطو فقط انسان اینه؟ شما تمایلات اجتماعی رو گرفتید. کسانی که متخصص رشته اجتماعی هستید فقط این لایه رو گرفتید، و دیگران که لایه پایین تر. انسان موجودی است که این مجموعه تمایلات ابزار کار اوست، و در اختیار او و به وسیله این تمایلات میخواد خودشو بسازه. یه موجودی است که این تمایلات ابزار کار اوست، باید با این تمایلات خودش رو بسازد. لذا حالا هنوز قرآن توضیح نداده، فقط میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این انسان رو گرامی شمردیم، مسجود ملائکه واقع شد، دستگاه فکریش برای گرفتن حقایق آماده و مستعد است. اما این چیه؟ این چیه و چجور باید ساخته بشه؟ و بعد ببینیم نظر اسلام در موقعی که این موجود رو معرفی میکنه در چه لایه از این لایه ها قرار دارد. خوندیم آیه 30 و آیه 43 از سوره روم و آیه هم از سوره یونس که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. آدمی را اینطور آفریدیم، خلقتش تا حالا میگیم گرامی داشتیم، در احسن خلقت خلق کردیم. اما چی اون احسن خلقت؟ بیان نداره در اون آیات. اما اینجا میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، خلقت بشر این ما اینطور آفریدیم و بذر این معنا را در جانش افکندیم. و این موجود وقتی کامل میشه که این بذر را مبدل بکند به نهال و جوانه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه کند و به گل و به بار بنشینه، وقتی این شد انسانه. اینی که میگم که باید جوانه بشه، تنه، شاخه و شکوفه و گل و بار، این رو از خود قرآن استفاده میکنه که انسان اینه که این جوانش، این بذرش مبدل بشه به تمام این معنا. اگر شد انسانه، اگر نه تعبیر قرآن این است خسرو انفسهم خودشون رو از دست دادن، خودشون رو، نه منافعشون رو، نه سعادتشون رو، خسرو انفسهم خودشون رو از دست دادن. وقتی ما رو فراموش کردن، ما هم خودشون رو به خودشون فراموشی میدیم. نسو الله فانساهم انفسهم، وقتی ما رو فراموش کردن، خودشون را به خودشون میفراموشانیم. ربط این دو جمله چیه؟ نسو الله فانساهم انفسهم. خدا را فراموش کردن، خدا هم خیشتن خودشون را به اونها فراموشوند. معلوم میشه این خیشتن ما ربطی داره با او و باید به جانب او جوشان باشیم. اینکه کادحون الى ربک کدها، تو اینی، تو سیرت اینه. اینکه کادحون الى ربک کدها، من برای تو در مسائبی که میخواد انسان رو بمکه یک یاداوری بدادم، انا لله و انا الیه راجعون. تو اینی، مسائب نباید از تو چیزی بکاهد. انا لله و انا الیه راجعون. انسان رو معرفی میکند که بذری که در جان او افشنده شده، بذر توحید، عالی ترین تمایل از تمایلات عالی، چون چهار تمایل در دسته سوم تمایلات که به نام تمایلات عالی نامیده میشد، چهار تا قرار داشت. عالی ترش حس دینی، و در حس دینی عالی ترش توحید، و در جان بشر فضلت توحید بس شده. انسان رو اینطور معرفی میکنه به تعبیر خلقت، فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا آدمی را بر این فطرت آفریده. خب مطالب دیگر رو در نظر نداره قرآن؟ چرا؟ آیون اینجا دقت بفرمایید، اجازه میدید عرض کنم دو سه مرتبه دقت بفرمایید که اینجا باز جای احساسی. نه الان میگیم سمردت داشت بخونید، ادلاش هم بخونید تا روشن بشید. وقتی ادلاش خوندید سمردت نه الا الذین آمنو روشن میشه، کنار میرسید، هم اونجا هم بلعصر هم سوره معارج میرسیم تا شناخت انسان از لابلای آیات روشن بشه. در اینجا توجه بکنید راجع به انسان، این انسانی که این بذر در جانش افشنده شد، این بذر بایستی رشد پیدا کند و سرسبز بشود. آیا مطالب دیگه لازم نیست؟ چرا؟ همه اینو با تامین میشه، زندگی انسان با تامین میشه، مواد اقتصادی باید برای بشر تامین میشه، حتی واجبات نظامی در اونجا داره اسلام. اصلا مبادی اقتصادی به عنوان واجبات نظامی در فقه یاد شده. در تعاون اجتماعی تا جایی که این چند لیتر خون را در راه اجتماع باید ریخت، و جهاد را حداقل سالی یک نوبت واجب فرموده در زمان رهبر یک امام حافظ و امام بصیر، حداقل سالی یک نوبت این خون باید در راه رشد اجتماع ریخته شود و در راه یاری مظلومان. در اینجا عالی ترین برنامه رو دارد. نه اینکه صبر کنم تا اگر هجومی نباید در گوشه و کنار زمین باشد، با رهبری امام عادل حداقل سالی یک بار بایستی اینا حمله ای داشته باشند بر ستمگران، برای نجات مظلومان، برای کسانی که میگن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. در طبقه سوم تمایلات عالی نظر نداره. چرا؟ به پیغمبرش میفرماید وقل رب زدنی علما، تو که معلومه چقدر گرفتی و دیگران قابل قیاس با تو نیستن، تو بگو وقل رب زدنی علما، و به همه مردم بگو و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و بگو به اینها سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ببینیم در اینجا این بیان خیلی شگرف را دارد در باری این که هرچی دارید قلیله، هرچی هر کس دارد قلیله، و تو که سرور اینها هستی علم بخواه. پس در اینجا برنامه داریم در موضوع زیبایی ها. اصلا میگه ما آسمان پرستاره را زینت به شما قرار دادیم، حیات دنیا را زینت داده قرار دادیم که دلبستگی تا اندازهی برای زندگی پیدا کنیم. انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، از دریا استفاده کنید، حلیتا تلبسونها، حلیه و زیوری که بپوشید. میبینیم در اینجا هم سوقی داده و حتی اونقدر سوق داده که فرموده زبانتون رو منظم کنید، لغتتون فصیح باشه. یه دختر آمد پیش پیغمبر، چند شعر خوند، خیلی فصیح ادا کرد که پدر مرا میگذشتی ازش عیب نداشت. فرمود چرا زودتر نیامدی؟ اگر زودتر آمده بودی با این کرم نفست و با این بیان منطبیت، من پدرت رو به خاطر تو میبخشیدم، چرا زودتر نیامدی؟ و در جاهای دیگر راجع به بلاغت که انشاءالله در بحث اعجاز قرآن میرسیم صحبت خواهد شد، میبینیم در این باره صحبت کرده زیاد. در مبدا اخلاقی اصلا از دعاهای پیغمبر است، خدایا جنبنی سفاسف الامور، پستیهای امور رو از من دور بدار، و هبنی معالی الاخلاق و مکارمها، معالی و مکارم اخلاق را به من ببخش. و می فرماید از ما نیست، از خاندان ما نیست کسی که طائعاً زیر بار ذلت برود. ما مسلمان ذلیل را در قاموس خودمون ثبت نام نمی کنیم. در اخلاق این طوریست، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین شعار این هاست، اما هیچ کدوم اینا را برای مکتبش پایه نمی داند. در مکتبش حتی علم که انسان مسجود ملائکه است، این رو پایه نمی داند. ولو افتخاری به آدم بلبشر عطا فرمود، اما پایه انسان این نیست. یه فطرت الله التی فطر الناس علیها، این که شد. پس انسان خدا پرست و انسانی که این خداجویی در جانش گل کرده، انسان اینه و ما بقی انسان نیستند، انسان ناقصند. میگیم نه، حتی این هم هنوز انسان کامل نیست. چرا؟ چون اشاره کردم که این انسان باید این بذل توحید را باید بارور کند، دارای تنه و ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و گل و بار، این طوریش بکند تا بشه یه انسان. و در هر جا هر چقدر نقص داشت، همون مقدار خسران خودش را اعلام کرده. البته باید زود تکیه بکنم با آیات قرآن که این مطلب تخیلی نباشه. میبینیم همون قرآنی که میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میفرماید ثم رددناه اسفل سافلین، میره پایین دست خوش کرکس های غرایز ناهوشیار میشود. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الا کسانی که اون پیوند عقیدهی رو محکم میکنن و بلافاصله مبدلش میکنن به عمل. بصیرت مبدل می شود به نیروی حرکت آفرین و نیروی عمل. اینجا می بینیم که انسانی که در احسن خلقته میره پایین، فروکش میکنه، مگر یک عده که دستاویزی دارن اونا بر میگردن به احسن خلقت. اونا کیان؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یه جور دیگه، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان و کاهش، در ضرر. الا انسان مطلقا دانشمندش، نادانش، نابغهش، کودنش، متوسطش، دارای رتبه های اجتماعی و خالی از رتبهش، همه الا اینایی که آمنو تکیگاه ایمان، علم نیست، عقل نیست، ایمانه و ذروه ایمان اعتقاد به خداست. هر جا ایمان رو میخواد بیان بکند، من آمن بالله و یوم الاخر و الملائکت و کتاب و نبیین، پیوست با این دستگاه و پیوست با پیامهای این دستگاه. الا الذین آمنوا، ایمان تنها نه، و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یه جا دیگه شکوفاتر صحبت میکنه در باره انسان که اصلا انسان جیوه ماننده، شکل نگرفته، همینطور در موج مگر خودش به خودش شکل بده، اونجا انسانه. اما مادامی که به خودش شکل نداده، یه موجوده پریشانه، مضطربه، ناراحت، با استعدادهایی که برای کار آماده است، ولی تا عمل نکنه انسانیت شکل نمیگیرد. ان الانسان خلق هلوعا، انسان هلوع خلق شده. هلوع چیه؟ دعایی بعدی مفسر هلوعه، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المسلمین، تا آخر آیات که ایمان به خدا و ایمان به قیامت و ایمان به پیام و وفای به عهد و قیام به شهادت و محافظه بر صلوات و امثال اینها، اینها مقوم این آغاست و الا مضطرب و مواجه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. موجودات خوب و بد، خیر و شر، او را می کشاند و از او باج می گیرد، مگر انسانی که استمسک بالعروه الوثقا. خلقت انسان با عمل تکمیل میشه. ماده استعدادی دادن و انسان، حالا میرسیم میخوام اینا رو شرح بدیم، بعد صاف قرآن میگه این با این موضوع انسان ما بقی نه. و اگر این موضوع این به عمل آمد، فطرت توحیدی به عمل آمده، ولذا یه مقدار از انسان به دست خود انسانه، نسو الله فانساهم انفسهم. اگر خودمون فراموش کردیم میریم پایین به اسفل سافلین. اگر توحید تنها بود و عمل در بین نبود، نقیصه ای در جان ماست. الان اینجا خلق هلوعا اذا مسه الشر مسلیم، تا اینجا میفهمیم نه، علاوه بر فطرت، علاوه بر تمایلات، کارهایی باید در خارج بشه تا اون نیروهای مفاج و نیروهای جهت نیافته جهت بگیرن. لذا اگر گفتن انسان یه موجود عملی است و توحید هم باید در عمل انسان، در اخلاق انسان، در افعال انسان اثر بگذاره، این معناست که باید اون برنامه توحیدی در سراسر کارهای ما اثر بگذارد. انشاءالله به زودی به بحث خلقت آدم در آیه 30 میرسیم، وقتی که میگه علم بشتادیم ولی باز خطا کرد، ولی باز ترک اولا کرد، آوردیمش پایین، بعد یه برنامه بشتادیم. گفتیم که اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آدم دیدی علمم بدادیم باز جلوگیرت نشود، دیدی علم داشتی نشود، دیدی مسجود ملائکه واقع شدی و نشود. حالا یه معیار بد میدیم، خودت رو با این بساز. اگه با این ساختی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و هر جا که در باره انسان صحبت میکنه این تابلو رو به رخ میکشه، اما یأتینکم منی هدا، فطرت در جانت هست، برنامه هم از خارج باید بیاد، اون فطرت را در آینه این برنامه باید تنظیم بکنی. اگر بر با برنامه بودی انسانی هستی درست، اگر از برنامه عقب زدی ان شر الدواب به عند الله از صم البکم الذین لا یعقلون. شر دواب بدترین جنبنده ها اینان که تعقل نمی کنن. در جای دیگه می فرماید ان شر الدواب الذین کفرون، اینایی که برنامه را نپذیرفتن و انکار کردن. و لذا میبینیم کم کم از مجموعه آیات برمیاد انسان حیوان راقی و مترقی نیست، انسان حیوان مدنی نیست، انسان حیوان ناطق نیست. همه اینها هست. الانسان حیوان مکلف، آدمی موجودیست تکلیف دار، هیچ موجود تکلیفش در خارج نیست، جز جانشه، جز این موجود، این باید تکلیفش از خارج بیاد. موجودات دیگر به اون نقطه کمال که باید برن در جانشون هست. به زنبور اصل الهام شده 130 کیلومتر شما سیر بکنید تمام دیگه، زندگیتون تمام. در تمام پروازش 130 کیلومتر میفهمه، موقع مرگش هم که رسید میده میخواد. اما به انسان این الهام نشده، برای سایر مواد زندگیش این الهام نشده. از خارج برای رسیدن به مواد زندگی و مبادی زندگی باید الهام بیاد. اما یأتینکم منی هدا، اگر هدا آمد بیایید، و اگر این هدا را از دست دادید شر دوا بید، بدترین جنبنده ها. لذا از نظر منطق اسلام و منطق قرآن انسان موجودی است با فطرت خدایی که این بالاتر از همه است. ما بقی مادون و تازه این فطرت خدایی بایستی مبدل بشه به نیروی عمل. خدا، فرمان خدا، دستور خدا در جمعی کارها. وقتی حضرت رضا علیه السلام دید یه آقا شده انبار روایت، 70,000 روایت، اسحاق ابن راهوه آمده 70,001 را هم از حضرت رضا علیه السلام بگیرد. شما از نیشابور عبور میکنید، ما را به فیض بیانتون نمیرسانید. آقا اعتنایی نفرمود و بعد اصرار داشتن. حدیث ساده ای رو فرمود که بچه مسلمان ها همه می دارن، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذاب. چند اسحاق می خواد بگه آقا این رو خیلی وقت به ما گفتن، این رو ما می فهمیم. عزت می خواست بفرماید همین رو نمی فهمیم، همین رو نمی فهمیم. تو خیال کردی ما آمدیم راوی حدیث درست کنیم، راوی حدیث خیلی محترم، فقیه خیلی محترم، و اینها دارن جان میکنن برای اسلام، فقیه ارجمند، راوی حدیث ارجمند. اما آقای راوی حدیث خودت هم عامل باش و یاد بده عمل را. به شروطها و انا من شروطها. آقای اسحاق این توحید باید مبدل بشه به فرمان روایی خدا. فرمان روایی بود از جانب او فرمانده باشد. اون فرمانده پیغمبر بود، بعد رتبه های بعد تا رسیده نوبت من. تو اسحاق ابن راهوه چرا شانه تخت مأمون رو به دوش میکشن؟ چرا؟ تو لا اله الا الله رو بلدی؟ اون لا اله الا الله برای ذکر تسبیح بود یا برای ساخته شدن تو بود؟ به شروطها و انا من شروطها باید مبدل میشه. چرا تبدیلش نکردی؟ چرا انبار روایات شدی و یه دونش نمیفهمی؟ عالی ترین درس را در ساده ترین کلام اونجا گفت حضرت رضا علیه السلام، و از این شخصم همین توقع بود. از این شخصم این عده زیاد که آمدن باید به اینا فهم بده. فهم اینی که من میگم فطرت توحید که خدا فرموده امن من عذابی، اینه که این جوشان باید بشه، مبدل بشه به تمام اعمالی که از اعضای شما سر میزند. یکیش ولایت ولی خدا، ولی خدا که باید از جانب خدا صحبت بکنه اوست یا منم؟ به شروط ها آدم میگه واقعا شرط توحید حضرت رضا. اما وقتی توحید رو انسان میفهمه، بله اگر نباشد شرک میاد، اون طرفش شرکه، این طرفش توحیده. پیغمبر بعد از پیغمبر علی اون دو سه نفر رو چرا آوردن روی کار امت؟ و تعبیر میکرد امام صادق ارتد الناس بعد رسول الله، یعنی واقعا خدا رو قبول نکردن، پرچم برداشتن گفتن زنده باد عبد، لات، عزا، این ارتده مناش اینه. یا با پیغمبر مخالفت کردن یا گفتن قرآن دروغ علیاذ بالله. چی بود مطلب؟ ارتدن ناس بعد رسول الله، یعنی چرا فرمان خدایی نمیاد؟ چرا راکدش کردید؟ لذا میبینید به مسلمان ها یاد میدن حتی میخوای لقمه نانی بخوری بسم الله بگو. زبانت باید رنگ توحید بگیره در خوردن غذا، رنگ توحید. حتی ما غذا خوردن شما رو با رنگ توحید میخواد. لباس میخواید در بیاری با بسم الله، تن میکنی با بسم الله، با تقدیم معذرت قدم به توالت میزیری با بسم الله. در تمام حالات ما میخوام اصلا تمام حالاتون دنی و عالی، اصلا شما باید رنگ توحید داشته باشید. این باشه این انسان ساخته شد. این که از بین رفت، حالا دیگه داد بزن، این مکتب این کار میکنه، اون مکتب این کار میکنه. بگید انسان رو شناختن. اسلام از اوج شروع کرده، از قمه، از توحید، و تمام اینها رو رنگ میده تمام. و چه زیبا اینجا رو دقت بفرمایید. اگر زیر بنای من علم بود، زامن اجراش چیه؟ زامن اجرا باروت و سرب گداخته. اگر زیر بنا مدنیت بود، زامن اجزاش چیست؟ باروت و تو. اگر زیر بنای من اقتصاد بود و لذت، مجرد زیر بنای وجود من خدا بود چیست؟ جلال خدا، توجه به خدا و حسابگری و دست ها بسته، تمام مطالب در مجاری خودش جریان داره. درود بر اون مکتبی که معارفش زامن اجرایشه. هیچ مکتبی در دنیا نداری انسان رو معرفی کنه در تنظیم تمایلات و زامن اجرایش رو در جان خود انسان بجوید. خب این همه تمایلات و این همه مکاتبی که از این تمایلات به پا خواسته، هیچ کدوم زامن اجرا نداره. زامن اجرا را از خارج با قوه قاهره باید بیاورن، اما اونی که زامن اجرا دارد گفت مالک اشتر، این مردم مصر طعمه تو نیستن، نبادا مانند سبوعی باشی به جان اونها. من بالا دست تو هستم و خدا بالا دست من، من مراقب او هم، تو هم باید مراقب من و خدا باشی. تمام پست ها با این قسمت تنظیم میشه، تمام حرف ها، نگاه کردن ها، حرکت ها، قهرها، مهرها، اولا رنگ خدایی میگیره از عالی ترین سرچشمه، در ثانی زامنه اجراش قدم به قدم همراهش هست. و اگر کسی از این قفلت کرد، اسحاق ابن راهوه هم باشد، آقا 70,000 حدیث از بر کردی که چی میشی؟ تو که بلد نیستی یک قدم برداری، تو که شانت داره جای دیگر رو تقویت میکنه، و اونجایی که باید تقویت میشه تقویت نکردی، تو رو میگن راوی حدیث اسلام و تو از من توقع داری استفاده کنی. این رایون عنایت بفرمان خودشون یه مقدار آیات راجع به انسان رو ببینن و اینکه انسان موجود و مکلف و زیر بنای این تکلیف خداست. این معرفت اسلامی قرآنه. ببینید دنیا یه مکتب این رقم داره، حتی شوپنهاور که میگه انسان حیوان متافیزیکی است میتونه توحید رو در سراسر مطالب بیاره. این یکی از چیزی که قرآن تحدی کرده، گفته بعد مشاهده کن و صلی الله علیه و سلم.